درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. عرض کنم خدمت شما که اما در مورد این مطلبی که شما گفتید، گفتم اگرچه خیلی علاقه به این جور، یعنی جواب دادن به این جور سوالا ندارم و اینها، ولی چون خیلی بدیهیه این قضیه. الان شما نگاه کنید، ماها تو هر امری به اهل فن مراجعه میکنیم، تو هر امر جزئی میبینید به اهل فن مراجعه میکنیم، و این مراجعه به اهل فن و منافات با عقل و عقلانیت و تعقل و عقل ورزی و خرد ورزی نمیدونیم. شما ساده ترین چیزها میگید که مثلا برم به اهلش مراجعه کنم، کسی هم نگه آقا با عقل خودت و فلانه. شما بیمار میشید میگید میشه فلان متخصص برم. یه مثلا فرض کنید که تعمیر جزئی، یه تغییر نمیدونم دکوراسیون میخواهید بدید، میگید بذار اهل فنش بگی. الان یه سری میرن دیزاین، میگن دیزاینرن اینا. اینا کارشون مثلا این جور چیزاست. معماری داخلی. دیدید؟ الان رشته داریم ما. رشته داریم طرف. من الان یه جایی درس میدم که اینا رشتهشون، چون معماری مثلا انواع و اقسام داره. یه بخشش معماری داخلی و همین چیزای مربوط به داخل بیشتر ساختمان و فلان اینا. یه تغییر جزئی طرف میخواد تو ساختمانش بده، میگه بذار برم پیشه یه کسی رو بیارم، یه دیزاینر بیارم، کارشناسی نظر میده. اونجا نمیگن که خب تو خودت عقل داری، فکر داری. عقل و فکر دارم، منافاتی که نداره، ولی اینجا یه کار فنیه که از اهلش باید کمک بگیرم. یه بیماری داریم، خیلی هم میبینی چیز نیست، بعد میبینی دنبال میگردن دنبال یه کسی که خیلی خوب باشه، متخصص باشه، وارد باشه، و مراجعه به متخصص و منافات با عقل و خرد و عقل ورزی و اینها نمیدونن. آ چطور شد که تو حوزه مثلا همین احکام که شما دارید میگید، نه عقاید، عقاید که میدونید تو همین رساله ها گفتن که هر کسی باید بسیار تقلیدی نباشه، حتما بایستی که با فهم و درک و استدلال و مبانی منطقی و فلان اینطوری باشه. اما تو این احکام با این گستره ای که داره و با این ریزکاری هایی که داره و با این دشواری هایی که داره، اینجا رو ما میخوام مثلا از یک کسی که تو این حوزه کار کرده سوال بکنیم، این منافات پیدا کرد با عقل و عقلانیت و اینها، چطور شد اینجا؟ از یا خیلی خوب میخوای خودت در بیار، برو در بیار. چجوری؟ از کجا اون دو رکعت از کجاست؟ اون چهار رکعت از کجاست؟ از کجا؟ مشخص ما تو امور این مبانی اعتقادیمون قطعا باید بر اساس عقل و خرد و استدلال و برهان و هر کی به اندازه خودش، به اندازه طاقتش و توانش. اما احکام به ویژه گفتم با این گستره عظیمی که داره و با دشواری هایی که داره، میریم پیش یک کسی که 20 سال 30 سال تو این زمینه کار کرده. کما اینکه تو عرصه های دیگه میریم پیش کسی که حالا نه 20 سال 30 سال، 5 سال 10 سال مثلا فلان. خیلی بدیهیه این قضیه. و این مراجعه به اهل فن، مراجعه به اهل فن در حوزه‌های خاص و در حوزه‌های تخصصی، این عقلانیت خلاف این میشه به اصطلاح، خلاف به اصطلاح خرد و عقل و منطق و اینها. عقل این رو حکم میکنه. این این عقلانیت که ما در امور خاص، در امور فنی، در امور تخصصی که خودمون تخصص نداریم به اهل فن مراجعه کنیم، این این خرد ورزیه. غیر از این باشه منافات داره. اجازه بی بیشتر از این نگم، خیلی ساده است به نظر من، یعنی خیلی روشنه واقعا. و اما بس بسیار درس امروز که یه عنوانی هم داره، خوبخواهان بدرفتار، در مورد افرادیست که حرف میزنن عمل نمی کنن. و خیلی متن زیباییست، خیلی که حالا نکاتی داره من بهتون میگم. و قال علیه السلام لرجلن، حضرت به یه کسی فرمود، سأله ان یعظه، وقال لرجل سأله ان یعظه. در اصل بخوایم لغت به لغت، من خیلی تاکید دارم که حتما لغت به لغت معنی کنید، لفظ به لفظ، بعد که قشنگ لفظ به لفظ متوجه شدید بعدم حالا ترجمه روان براش بکنید. قال حضرت فرمود لرجل، به مردی، به کسی، سأله که پرسید از او، که درخواست کرد از او، سوال کرد از او، یعنی از کی؟ یعنی از حضرت، یعنی سألن حضرت، ان یعظه، درخواستش کی بود؟ ان یعظه، که موعظش کنه او رو. پند و اندرزش بده او رو. یکی اومده میگه آقا به ما یه اندرزی بده، ما رو نصیحتی بکن، وعظی بکن. حضرت در پاسخ به کسی که از او تقاضای پند و اندرز کرده بود این موارد رو فرمود. یکیش اینه: لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل، لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل و یرج توبت بطول العمل. دو تا عمل است اینجا. عمل اولی به معنی کار و عمل دی، همین عمل. عمل دوم یعنی آرزو که جمعش آماله. اون عمل اولی رو قبلا داشتیم توضیح دادم، یه وقتی گفتم با فعلم یه فرقی داره و یه توضیح دادم. به هر حال یه عمل هست اینجا با عین، یک عمل است با همزه. عمل با همزه یعنی آرزو، جمعش آماله. یرجو از ماده رجاست، امید. امید، رجا، امیده. فرقش هم میدونید، رجا با آرزو اینه. رجا در جاییست که تحقق امر نزدیکه، ممکنه، میسره، در حالی که آرزو معلوم نیست، دور و درازه. یه کسی درس خونده امید داره که نمره خوب بگیره. اینجا نمیگن آرزو داره نمره خوب میگیره، درس رو خونده، تلاششو کرده، حالا امیدوارم هست که موفق باشه، خیلی هم بجاست، تلاشش هم کرده. حالا یه کسی هیچ درسی نخونده، هیچ تلاشی نکرده، اینجا نمیگن امید داره بینه، این آرزوست دیگه. واقعا آرزو داره که خدایا میشه یعنی من یه بیستی بگیرم، برای او آرزو، تحققش تقریبا نزدیک به غیر ممکنه. رجا در جایی به کار میره که طرف حرکتی کرده، تلاشی کرده، تحقق خواستش میسره، ممکنه، میسوره، در حالی که در عمل اینطور نیست. آرزوست، یعنی بین تلاش این با اون خواسته فاصله خیلی زیاده. برای همین اونجا واژه رجا رو به کار نمیبرن، اونجا واژه عمل رو به کار میبرن. آرزو میگن آرزوش اینه که فلان نشسته تو خونه پنجم دبستانه، بعد میگه که میخوام دکتر بشم، این آرزو. چون حالا این کجا، اونجا کجا، این فاصله رو نگاه. حالا تحققش ممکن البته هم بشه، ولی ببین چقدر فاصله است. حالا تو کجا، تو حالا هزار تا فراز و فرود است تا تو در آینده. لا تکن، حکمت 150 هم هست، اینو اصلا میگم که حکمت 150 است. لا تکن، نباش، ممن، از کسانی که، ممن بوده، ممن از کسانی که یرجو الاخرته، امید به آخرت داره، امید به آخرت داره، به غیر عملن، بدون این که عملی انجام بده، بدون این که تلاشی انجام بده، و یرج توبته به طول العمل، و توبه رو به تأخیر میندازه به جهت آرزوی دراز. من یکی دو تا نکته اینجا بهتون بگم. اولا به لحاظ املایی، یادتون باشه آخرت و نمیدونم آمنو و یه چنین چیزایی تو فارسی اگر ما آی با کلا میذاریم هیچ اشکال نداره، ولی تو عربی غلطه. چون تو عربی مثلا تو قرآن علامت مده، الان این آخرت مد که نداره، برای این گذاشتن آی با کلا غلط، تردیدم نکنید که غلطه. شما تو قرآن هر وقت این علامت رو میبینید، این علامت مده، میخواد بگه یه ذره بکش. حالا گاهی اینو کوچیک میذارن، گاهی بزرگ میذارن. کوچیک که میذارن میخوام میگم میزان کشش کم باشه. تازه اینم برای مبتدی هاست، او که قاعده بلده نیازی به این علامت هم نداره، ولی عیب هم نداره. تو قرآن میذارن گاهی این علامت یه مقدار کوچیکه، گاهی یه مقدار بزرگ. اون که یه مقدار کشیده است و بزرگتره میخوام بگم بیشتر باید بکشی، یه مقدار کوچیک‌تره میخوام بگم میزان کشش کمتر باشه. به هر حال علامت مده، توجه میکنی؟ ولی تو فارسی نه، اشکال نداره. شما میخوای ببینید آخرت آی با کلا میذاره، هیچ اشکال نداره. ولی در قرآن یا در عربی اصلا این علامت مده، و جایی که مد نداره اون وقت گذاشتنش خطاست. ببینید اینایی که مبتدی هستن، قاعده بلد نیستن، بر اساس این علائم مثلا میخوان چیکار، نگاه میکنن فکر میکنن بعد بکشه، کجا بکشه، برای چی بکشی؟ نه حرف مدم نداره، تازه چه برسه به تازه اگه حرف مدم میداشت سبب میخواد، سبب نداره. حرف مدم نیست، اون آ همزه است، الف نیست. اگه الف بود میشد حرف مد، این همزه است الان. بنابراین اصلا حرف مد تازه نداره، که اگر میداشت سبب میخواست تا بخوایم بکشیم، نداره هیچ کدوم. مشخص خطاست. این یه نکته. نکته دوم اینه که این نکته که میگم مهمه، همین عبارتی که ما الان اینجا داریم میخونیم در بعضی از عرض کنم خدمت شما که کتب روایی همین متن روایت شده، نقل شده با یه تفاوت‌های جزئی. مثلا نگاه کنید همین عبارت اینطوریه تو بعضی از کتب روایی، حالا من دیگه آدرس و اینا نیاوردم ولی هست، نگاه کنید اینطوریه: لا تکن من یرجو الاخره بغیر عمل و یرجو التوبه بطول العمل. یرجع نیست، یرجوه. حالا یقول فی الدنیا قول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. با نداره. ادامه رو نگاه کنید: ینها ولا ینتهی و یأمر بما لا یأتی، یحب الصالحین ولا یعمل بعملهم و یبغض الطالحین و هو منهم. بعضی نسخه اینجوری است، یعنی در مقابل صالح طالح رو گذاشته، طالح با ت دسته دار، صالح و طالح متاع خیش نمودن تا که قبول افتد و چه در نظر آید، تقابل صالح و طالح تو بعضی نسخه اینجوری. بعد به جای و هو اعدم داره و هو منهم، باشه یکی از اوناست و الاخرهی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که وقت خیلی نمیشه گفت الا و بلا مثلا این عبارت مثلا از حضرت ساده شده. لذا تو برخی از این واژه ها اون حساسیت که ما تو قرآن داریم، یعنی تو قرآن داستان یه مقدار فرق میکنه، ما تو قرآن یه مقدار خلاصه خیلی ریز میشیم رو واژه ها و مسائلی داره دیگه، مسائلی داره. من یه وقتی خیلی سالا پیش یه کتابی نوشتم، حالا تو کلاس هم اگه کسی هست، بعیده به سنهای شما نمیخوره، ولی اگه کسی هست که از اون زمانهای ما هست یه اشارهی به ما بکنه ما خوشحال میشیم، چون معمولا دیگه از اون نسل من دیگه ندارم، نمیبینم. سال 60 بود من یه کتابی نوشتم، شاید بعضی بدونن، تقریبا 33 سال پیش، اسمش کلیدهای فهم قرآن، دو جلد بود. بعد 6 تا کلید رو تو جلد یک گفته بودم، 6 تا کلید رو تو جلد دو گفته بودم. البته بعدها بعضی از این کلیدها خودش کتاب شد، یعنی یک کلید، چون واقعا بحثای مهمه، یک کلیدش رو بعد باز کردم توضیح دادم شد یک کتاب، یک کلید دیگه شد یک کتاب، اینجوری بود. حالا همون زمان خیلی به من میگفتن هر کتاب، هر کلید رو باید تو یک کتاب بکنی، ولی یه سرنخایی داده بودم، اسمش بود کلیدهای فهم قرآن. اوایل انقلابم بود، خیلی ها چیز بودن، خیلی استقبال میشد، خیلی خیلی، یعنی به قدر این کتاب چاپ شد و تجدید چاپ شد و فلان. و یه جا دیگه اون زمان اصلا این کلیدهای فهم قرآن انقدر معروف شده بود، مثلا من یه جایی میگفتم من فلانی ام، گفتم کلیدها، یعنی کلیدها انقدر معروف شده بود که از اونو میشناختن، خود منو خیلی نمیشناختن، و این همونیست که مثلا کلیدها رو نوشته. در هر حال این صحبت مال خیلی سال پیشه و خیلی البته خوب استقبال میشد. اینا سال قبلش که سال 59 بود، من توی این دانشگاه تربیت معلم و یه جاهای دیگری، الان اسمش عوض شده خوارزمی، اونجا یک کلاسی داشتم، شاید مثلا 1000 نفر شرکت میکردن، واقعا 1000 نفر تو راه روها میشستن فلان، خود آمفی‌تئاتری داشت، قلقله میشه، اوایل انقلاب بود، یه چیز بود، آتشی بود و اینها، یعنی اونجا یه جاهایی مطرح کرده بودم، بعد کتابش کردم، برای همین خیلی منتظر بودن این در بیاد و بخونند و حالا با همین توضیحات این رو میخوام بگم. اونجا مثلا یکی از کلیدهایی که من داده بودم همین واژه شناسی بود، واژه شناسی. بعد اونجا یه قواعدی دار، قواعد داره واژه شناسی. من هنوز هیچ وقت فرصت این که اینجا بیام نشده، یعنی درسم اقتضا نکرده که یه گریزی بزنم، یه سرنخایی بدم در ارتباط با قواعد واژه شناسی. قواعد داره، اینجوری نیست شما بری کتاب لغت رو باز کنی بگی فلان اینو فلان، اینجوری نیست. بعد یه قواعدی رو جلو جلو بدونی. من اون قواعد اونجا توضیح دادم. حالا از قضا یکی از کلیدا که بعدها کتاب شد همین بود. اونجا تو 7-8 صفحه توضیح داده بودم اینا، بعد اینو بازش کردم، شرحش دادم، شد یه کتابی به همین نام واژه شناسی در قرآن، که البته اینم خیلی سالا پیش چاپ شد، نزدیک شاید مثلا 27 سال پیش و اینها. اونجا بعد یه کلید داده بودم که تو فرهنگ قرآنی این است که شما هیچ کلمه‌ای رو نمیتون جایگزین کلمه دیگه بکنی. حتی بعد توضیح دادم، مثال‌ها زدم و بحث‌ها و اینها. بعد یه بحث دیگه تو همین داستان واژه‌ها، جایگاه واژه‌ها، تقدم تأخر واژه‌ها، اینا خیلی مهمه. یعنی اگه شما یه واژه رو گاهی اینا اونجا تو مثال‌هاش هست که شما اینو بیاری این و به معناش چقدر تغییر میکنه، جا به جا کرد. واژه همون واژه است. میخوام بگم تو فرهنگ قرآنی ما یه ملاحظاتی داریم و باید داشته باشیم که چرا؟ چون یه واو قرآن پس و پیش نشده، کم و زیاد نشده، وحیه. اما اون تأکید رو توی نهج البلاغه نداریم. ممکنه مثلا واقعا این واو احدهم نباشه و منهم باشه، تو نهج اینجور نید. لذا خیلی الان این ویورج توبه که خوندن، بله یورجی به معنی تأخیر انداختن اینها، ولی تو بعض نسخه و یرجو داریم، یعنی امید به آخرت دارد، امید به توبه دارد، یعنی با همون واژه. شاید هم واقعا نه همین باشه. مثلا خیلی میخوام بگم بعضی ها میان آقا اینجا چرا این واژه فلان، ما حالا شاید یه توجیه هم بکنیم، ولی اون به هر حال قوت و قدرتی که در واژگان به کار میگیریم و به کار میبریم اینجا نمیتونیم بگیم. این هم یه نکته. لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل و یرج توبت به طول العمل. نباش از کسانی که امید به آخرت دارد. امید دارد به آخرت. امید به آخرت یعنی چی؟ یعنی امید به پاداش آخرت. امید به پاداش آخرت. به غیر عمل، بدون اینکه عملی انجام داده. و یرجو توبته، امید به توبه دارد، یا بگو و یرج توبته، توبه رو داره به تأخیر میندازه، عقب میندازه. حالا توبه میکنم. به طول العمل. طول عمل یعنی آرزوی دراز. آرزوی دراز یعنی چی؟ یعنی این که میگه حالا توبه میکنم دیگه، حالا فرصت دارم دیگه، وقت زیاده، حالا فرصت زیاده. این طول عمل که میگم منظور اینه. طول عمل، آرزوی دراز، آرزوهای دور و دراز. این آرزوهای دور و دراز به ویژه در زمانی که در تقابل با توبه مطرح میشه معناش همینه. که چی؟ که یعنی حالا من فعلاً که جوونم، حالا بعدها توبه میکنم، فرصت زیاده. بعد میبینی که اولا به ما گفتن که خدا نکنه یه کسی با یه گناهی انس بگیره، بعد که میخواد توبه کنه، وقت اگه زودتر توبه کنه که خب حالا فبه حل مراد، اگر نه اون گناه ریشه میدونه، هی عمیق و عمیقتر میشه. بعد این میخواد توبه کنه، بعد میگه چقدر دشوار شده. برای همین به ما گفتن اولا که ترک الذنب اهون من طلب توبه، یا من حالا تعابیر از این قبیل، اصلا گناه نکردن از توبه کردن آسون تره. گناه نکردن هم سخته ها، ولی نسبت به توبه این آسون تره. بالاخره آدم یه تلاشی میکنه، گناهی نمیکنه، ولی وقتی به یه گناهی آلوده شد بعد میخواد دل بکنه، این خیلی سخته. این خیلی سخت. بعد هر چقدر این زمانش طولانی تر بشه، یعنی این انسش و الفتش با اون گناه بیشتر بشه، بعد دل کندنش دشوارتره، خیلی سخت میشه. برای همه میگن که اولا معلوم نیست که اجل به تو مهلت بده که تو توبه کنی، اصلا معلوم نیست این فرصت رو تو به دست بیاری یا نیاری. گیرم که فرصت هم داشتی، معلوم نیست بتونی توبه کنی. من آدم دیدم 80 سالشه بعد مثلا حرفایی میزنه یا یه مسائلی که حالا تو شأن کلا نمیتونه آدم بیان کنه، بعد ولی چرا این چیه داستان، میبینم نمیتونه شلوارش رو نمیتونه بالا بکشه، ولی یه حرفایی. چرا؟ برای اینکه اونه 60 ساله با یه گناهی خو گرفته. لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل و یرج توبت به طول العمل، نباشد کسانی که امید به آخرت دارد، یعنی امید به پاداش آخرت دارد، به پاداش آخرت، پاداش بهشت، در حالی که عملی انجام نداده و توبه رو به تأخیر میندازه. حالا یرجی بگیم که به معنی تأخیر انداخته، حالا گفتم ممکنه هم یرجو باشه، به طول العمل، به درازی آرزو یا به همین دل بستن به آرزوی دراز که حالا بعدها توبه میکنم. یقول فی الدنیا، من حالا این عبارت میخونم ولی گفتم این مثلا به شکل دیگه هم هست، یقول فی الدنیا، یقول فی الدنیا میگوید در دنیا، در مورد دنیا، وقتی در مورد دنیا صحبت میکند، وقتی در مورد دنیا صحبت میکند، به قول زاهدین، مثل زاهدا حرف میزنه. من مثلا خودم به نظرم میرسه اگه اینطوری باشه عبارت، یقول فی الدنیا قول الزاهدین، خیلی به نظر من به ادبیات هم، به ادبیات عرب هم این سازگارتره که میگم در بعض نسخه ها به نداره، چون یعنی قول الزاهدین میشه مفعول مطلق نوعی یقولو، مفعول مطلقش، یعنی بعدم تو ترجمه چقدر روونه، یقول فی الدنیا، در مورد دنیا صحبت میکند همچون سخن زاهدان، این چقدرم روونه. من البته حالا میگم تأکیدی ندارم بخوام، ولی میخوام بگم پس در بعضی جاهای به مثلا نیست، بعد به جای به قول زاهدین است قول از زاهد، یقول فی الدنیا قول از زاهد، یعنی مفعول مطلق نوعی از قول، خیلیم روونتر و خیلی فلان، ولی حالا اینطور هم هست، خیلی مسئله نیست، ما هم حالا داریم طبق عبارت جلو میریم. یقول فی الدنیا، در مورد دنیا وقتی صحبت میکنن، قولش، سخنش مثل قول زاهدانه. زاهدان کیا هستن؟ زاهدان کسان هستن که نسبت به دنیا بی اعتنا هن و بی رغبت هن، تمایلی نشون نمیدن دنیا چیه. اما و یعمل فیها به عمل راغبین، یا بگو یعمل فیها عمل راغبین، اما در مورد همین دنیا وقتی عمل میکنه، عملش همچون عمل مشتاقانه به دنیاست، گای سیری ناپذیرن. حرف که میزنه مثل زاهدا حرف میزنه، ولی وقتی عمل میکنه، عملش مثل چیه؟ مشتاقانه به دنیا، کسانی که حرص و ولع دارن نسبت به دنیا. آدم دلش نمیخواد رد شه، خدا شده یه دقیقه صبر کنید برای خودم میگم، یعمل فی الدنیا، یقول فی الدنیا، یقول فی الدنیا به قول زاهدین، وقتی در مورد دنیا صحبت میکنه مثل زاهدا حرف میزنه، و یعمل فیها به عمل راغبین، عمل که میکنه در مورد دنیا، عملش مثل عمل راغبین، یعنی مشتاقان، راغبها، مشتاقان به دنیاست. کم نداریم کسانی که مردم رو به همین زهد و ورع و تقوا و فلان توصیه میکنن، بعد نگاه میکنی میبینی که یه سمت و سوی دیگری داره زندگیشون. حالا من همینجا هم یه نکته بگم به شما، این حکمت 150، حکمت تقریباً یکی از مفصل ترین حکمت های نهج البلاغه است، یعنی دو سه تا ما حکمت داریم که خیلی طولانی، یکیش همین 150 است. بعد اینجا که الان این چند تا نقطه گذاشتم، این وسط هم باز یه توصیه های خیلی جالب، مثلا این هست که ان اوتی منها لم یشکر، وقتی بهش داده بشه از دنیا شکر به جا نمیاره. ان اوتی منها لم یشبع، سیر نمیشه. ان اوتی منها لم یشبع و ان منع منها لم یقنع، باز داشته بشه قناعت نکنه. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغی زیادت فی ما بقیه، از شکر اون چی که بهش داده شده عاجزه، و یبتغ زیادت فی ما بقیه، زیادت رو طلب میکنه در چیزی که باقی مانده. همین جور نگاه کنید تو جاهای نقطه چین که گذاشته، اینا یه جایی شد دیگه، حالا بنا نخواستن متن زیاد بشه، ولی این حکمت 150 که جز مفصل ترین حکمت ها هست و اینها، به قدری زیباست، به قدری زیباست. اولا من توصیه میکنم که انشالله رفتید خونه، این حکمت 150 رو بردارید کلش رو بخونید. به قدری زیباست که سید رضی وقتی که این حکمت 150 تمام میشه، میگوید که، میگه اگر در این کتاب، یعنی در نهج البلاغه، هیچ عبارتی، هیچ سخنی ما از حضرت نداشتیم جز همین سخن، این برای اندرز بجا و حکمت رسا، یعنی برای اونایی که همین کافی بود، همین کافی بود برای اون کسانی که واقعا دنبال این هستن که خودشون اصلاح بکنن. اگر ما از نهج و اسلوب در کتاب نه هیچی نجز همین حکمت، خیلی زیباست. و وقتی هم میرید تو خونه سعی کنید باز خیلی به ترجمه ها نگاه نکنید، چون خیلیشو خودتون قطعا معنا میتونید بکنید، حالا یه جوش هم یه مقدار تردید داشتید مانعی نداره، ولی یه نگاهی بکنید بعد به این نکاتی که بیان میکنه باقلاده نافذه و مؤثره. بعد اون کاستی ها یا اون افتادگی ها رو اونجا ترمیم میکنید با کل حکمت که وقت تو فضای قصه قرار میگیریم چقدر نکته های بدی و نکته های مهمی رو حضرت داره متذکر میشه. لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر عمل، نباش از کسانی که امید به آخرت دارد بدون اینکه عملی انجام میده و توبه رو به تأخیر میاندازد با آرزوی دور و دراز، حالا بعدا توبه میکنم، فرصت زیاده. یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل الراغبین. وقتی در مورد دنیا صحبت میکنه مثل زاهدا صحبت میکنه، ولی وقتی عمل میکنه مثل مشتاقان به دنیاست. ینها ولا ینتهی، نهی میکند اما نهی پذیر نیست. ولا ینتهی ولا ین... الان یکی از عزیزان که اون گفت چیز کار زشت توش نداره فلان، لا ینتهی، لا ینتهی یعنی نه که به باب افطار رفته. اینجا میگن که یه چیزی در تقدیره، یعنی لا ینتهی عن، باز نمیستد از چی؟ از اون عملی که خودش داره نهی میکنه. یه عبارتی رو در تقدیر داره، چون روشن بوده حذف کرده حضرت. ینها ولا ینتهی، نهی میکند ولا ینتهی اما نهی پذیر نیست، یعنی خودش از اون نهی که میکند یعنی به اونا توجهی نمیکند، یا اگه کسی رو نهیش بکنه از اون کار زشتش دست نمیکشه، باز نمی ایستد از چی؟ از کار زشت. خودش نهی میکنه آقا این کارو نکن، ولی انتهی، خودش نهی پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی خودش دست نمیکشه احیانا از اون کار زشتی که بهش مبتلاست. و یأمر بما لا یأتی، امر میکند به چیزی که لا یأتی، خود به جا نمی آورد. و یأمر، امر میکند، فرمان میدهد یا راهنمایی میکند، هر چی، بما لا یأتی، به اون چیزی که خودش به جا نمیاره. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، صالحان را دوست دارد. میگن عمل صالح عملی است که هم شایسته باشه هم بجا باشه. عمل صالح ها عملی است که هم شایسته، یه عملی خوبه اما بجا شاید نباشه، بهش اطلاق عمل صالح نمی کنن. عمل صالح هم عملی است که خوبه، عمل خوبه شایسته است، هم بجاست. طرف میبینی مثلا وزیر کاره، بیل گرفته داره بیل میزنه، نمایشه دیگه. آقا جون کار، این کار خیلی خوبه بیل زده اما نه برای تو، تو باید بشینی تولید کار فکر کنی، برای این بیکارا تلاش کنی، برنامه ریزی کنی با اهل فهم و و و. این عمل عمل صالح نیست. همین عمل برای بعضی، برای مثلا که شوهر، این عمل صالحه، باید متناسبم باشه. یحب الصالحین، صالحان رو دوست دارد، شایستگان را، نیکوکاران را دوست دارد. ولی عمل و عمله هم، اما عمل اونا رو به جا نمیاره. حالا اینجا داره و یبغض المذنبین، گفتم تو بعضی جا دارد و یبغض الطالحین و هو منهم، حالا من مطابق عبارت میگم، و یبغض المذنبین، گناهکاران را دشمن میدارد، بغض میورزد، این دشمنی میورزد، بعدش میاد از گناهکاران، در حالی که خودش از اوناست، خودش همون کارا رو میکنه. حالا اینجا وهو احدهم، خودش یکی از اوناست، یا بگو وهو منهم یا خودش از اوناست، فرقی نمیکنه. و یبغض المذنبین وهو احدهم. ذنبم یه توضیح بدم، شاید قبلا گفتم نگفتم، ذنب در اسب به معنی دم اسبه، در کلام عرب دم اسب، دم اسب رو میگن ذنب. بعد فعلی که عملی که دنباله داشته باشه، دنباله‌ای داشته باشه، عاقبتی داشته باشه، پیامدی داشته باشه، پیامدش هم وخیم باشه، اینو گفتن ذنب. ذنب میگن فعل وخیم العاقبت، فعلی که عملی که عاقبتش و پیامدش یه مقدار دشواره، وخیمه. وقت گناه رو از اون جهت که عاقبتش وخیمه گفتن ذنب. پس ذنب در اصل یعنی گناه نیست. ذنب گناه رو از اون جهت ذنب گفتن چون پیامد بدی داره، عاقبتش وخیمه، حالا یا در دنیا یا در آخرت بالاخره این پیامد داره. لذا وقت گاهی وقتا در قرآن یا در عبارات ممکن شما کلمه ذنب رو ببینید اصلا معنی گناه نباشه، چون بعضیا فکر میکنن ذنب یعنی گناه. بعد مثلا اینجوری میشه، میگه آقا مثلا حضرت موسی میگه لهم علی ذنب فاخاو، من گناه. بعد میگن آقا مگه پیغمبرو گناه میگه فلان، مثلا نگاه کن ذنب اینجا معنی گناه نمیده اصلا. لزومی نداره ما معنای حقیقی رو رها کنیم، معنای مجازی رو بچسبیم. اتفاقا اصالت از آن حقیقته، یعنی شما باید اول قاعده این است که معنای حقیقی لفظو به کار بگیری. مجاز در صورتی است که شواهد و قرائن باشه، قرائن باشه بله. یا مثلا در این عبارت که در مورد فتح حدیبیه است، البته بعضی فکر می‌کنن فتح مکه است، نه خیر، حدیبیه است. انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکه نیست. ما نگاه کن بعد کجا رفتن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این برای این بود که ذنب پس و پیش تو رو خدا مرده آمده. بعد میگن مگه پیغمبر گناه میکنه؟ توجه نمیکنن که ذنب اینجاست میگن گناه نیست. شرح حالا نمیتونم اینجا بدم، نمیخوامم بدم، نمیخوام، ولی سرنخو دارم فقط به شما میدم که ذنب در اصل گفتم از اون دم اسب و اینا که گرفتن و فلان اینها به عملی اطلاق میشه که عاقبتش وخیم باشه. حالا این عاقبتش وخیم باشه نه لزوما گناه باشه، ممکن من یه عملی انجام بدم اتفاقا عمل کاملا خدایی و الهی و اتفاق، کما اینکه ذنبی که در مورد پیغمبر میگن، میگن اون حرکتی که پیغمبر آغاز کرد، اون رسالتی که پیغمبر آغاز کرد، واقعا عاقبتش خیلی نگران کننده بوده، عاقبتش وخیم بوده. یعنی از نگاه عادی به ویژه شما نگاه بکنید، معناش این نیست که مثلا گناه کرد و اینا. من ممکنه یه عمل انجام بدم که پیامداش خیلی خطرناکه، کتک باید بخورم، زندان باید، مثال ها، اما گناه نه، ممکنه خیلی هم دارم کار ثوابی میکنم. ذنب همیشه اینطور نیست. گناه رو از اون جهت ذنب گفتن که عاقبتش وخیمه و پیامدهای چه دارد و از این حرفا، یعنی اون میشه معنای مجازیش. ولی معنای حقیقیش این فعلی که عملی که عاقبتش به هر حال وخیم و فلانه. در هر حال اینجا ما مذنب که میگیم یعنی گناهکار و فلان اینا، بدونیم معنا اصلش چیه داستانش. یحب الصالحین، نباش از این لا تکن به همین عطفه ها، لا ت حضرتان لا تکن، نباش از کسانی که اینجوری اینجوری، اون لا تکن اینجا و لا تکن و نباش از کسانی که یحب الصالحین، صالحان رو دوست دارد اما عمل اونها رو به جا نمیاره. یبغض المذنبین، از گناهکارا بدش میاد، گناهکارا رو دشمن میدارد، دعوی که خودش از اوناست. چقدر این آدم آدم خوبیه، بی غل و غش، پاک، صاف و ساده. خب تو همون جوری باش، ولی میبینی آدم حقه باز کلک باج، اگه خوبه تو همون جوری باش. انقدر از فلانی خوشم میاد، اصلا دروغ نمیگه، ولی خود این میبینه ای داره دروغ میگه، این داره این داره میگه. یبغض المذنبین، گناهکاران رو دشمن می‌دارد، در حالی که خودش یکی از اوناست. باز ولا تکن، نباش از کسانی که یخاف علی غیره بأدنی من ذنبه، یخاف علی غیره، نگفتم غیره یا یه بار به من ایراد گرفتید، غیرهی نمیگم، غیرهی هم نمیگم، میگم یخاف علی غیره. این تلفظ یه تلفظ فنیه، تمرین میخواد، بین فتح و کسره است. گفتم بهش میگن اماله صغرا. یه روزی گفتم یه سری هم بعضی هم خوششون، حالا چه میدونم، ولی قاعده اینه، یخاف علی غیره، غیرهی نمیگم، غیرهی هم نمیگم، بین فتح و کسره، یخاف علی غیره به ادنا من ذنبه و یرجو لنفسه به اکثر من عمله. یه عمل مختصر انجام داده، امید داره لنفسه، یعنی امید داره برای اینا، یه چیزی در تقدیره، امید داره به پاداش زیاد برای خودش. به چی؟ خیلی بیشتر از اون عملی که انجام داده. این عملی که انجام داده عمل ناچیزیه، ولی فکر میکنه حالا قیامت کرده، وقوع کرده. اما در مورد دیگران، یخاف علی غیره به ادنا من ذنبه، بر دیگری میترسد. دارم یه مقدار لفظ به لفظ جلو میرم. یخاف علی غیره بر دیگری میترسد به ادنا من ذنب خودش، یعنی به کمتر از گناه خودش. برای دیگری، دیگری یه گناهی کرده خیلی کمتر از گناه این، به ادنا من ذنب این آدم، خیلی کمتر، کوچیکتر از گناه این آدم، ولی بر اون میترسه. آی گناه جهنم، آتیش، فلان. یخاف علی غیره، برای دیگری میترسد به ادنا من ذنبه، به کمتر، کوچیکتر، حقیرتر از گناه خودش، یعنی گناه او از گناه خیلی کمتره، ولی بر اون میترسد و اون رو انذار میکنه، آی فلان، آی جهنم. بعد و یرجول نفسهی، و امید به پاداش دارد برای خودش. این برای پاداش باز در تقدیره. یرجول نفسی، امید داره برای خودش، این امید به پاداش داره برای خودش. به اکثر من عملهی، بیشتر از عملی که انجام میده، این عملش عمل ناچیزیه، اما پاداشی که برای خودش داره در مثلا در نظر میگیره یا امید میبره، خیلی میبینی بیشتر از اون کار مثلا اندکیست که انجام داده. باز ولا تکن، باز نباش از کسانی که یصف العبره ولا یعتبر، یصف العبره ولا یعتبر. توصیف میکنه عبرت رو، عبرت رو برای این و اون بیان میکنه، مطالب عبرت آموز بیان میکنه، اما خودش عبرت نمیگیره. ولا یعتبر، خودش عبرت نمیگیره. میبینه برای این حکایت میگه، برای او روایت میگه که آقا اندرز بگیرید، عبرت بشه براتون، بیدار بشید، بیدار باش، هشدار. اما ولا یعتبر، ولی خودش عبرت نمیگیره. و یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ، تو موعظه مبالغه میکنه. یبالغ، مبالغه میکنه، زیاده روی میکنه. ولایت تعز، اما خودش وعظ پذیر نیست، خودش موعظه پذیر نیست. ولایت تعز، وعظ به باب افتعال که بره ابتعزه اینجوری میشه، اتعزه یا تعز، وعظ وعظه به باب افتعال که میره ابتعزه، اون واو در قاعده است، تو تعدقا میشه اتعزه، اتعزه یا تعزه، ولا یا تعزه. مثل چی؟ مثال دیگه میتونید بزنی؟ بعدن وهمه، وعده که نداریم، اما وهمه، ابتهمه میشه اتهمه، اتهمه یا اتهمه، اتهام، اتعزه، اتهمه، اتصله، وصله، وصله، اتحده، درسته، وحده، وحده، ابتهده میشه اتحده، اتحده یا اتحده، اتحاد، ریشش چیه؟ وحدت. قبلش چی بود گفتم؟ وصله، وصله، ابتصله میشه اتصله، اتصله یا اتصله، اتصال، ریشش وصله. اتعزه هم همینجوره، وعز، ابتعزه، اتعزه، اتعزه یا اتحده، اتحاد. بعد میگن که از واعظ غیر متعظ پند شنیدن چون قبله نما ساختن اهل فرنگ است. قبله می اونجا که نماز نمیخونن. از واعظ غیر متعظ، واعظ غیر متعظ کیه؟ واعظیه که خودش پند پذیر نیست، واعظه میکنه اما خودش موعظه پذیر نیست. ولایت تعظو یعنی این، یبالغ فی الموعظه، در پند و اندرز مبالغه میکنه، زیاده روی هم میکنه، اما خودش پند پذیر نیست. ولا یتعظ، روشنه. قبلا این یستعظم و یستقل و اینها رو به یه مناسبت من یه توضیح دادم، الانم بگم که تو باب استفعال ببینم یادتون هست، گفتم اینجا اصطلاحا میگن این معنایی که داره معناش چیه، یه اصطلاحی داره، گفتم بهش میگن چی؟ نه اینجا معناش چیه وجدان و صفت؟ گفتم این نه اینجا، خیلی جاها مثلا در قرآن شما خیلی جاها میبینی استضعاف به معنی وجدان و صفته، استکبار به معنی وجدان و صفت، یعنی طلب نیست، طلبیدن نیست، طلب و شی نیست. وجدان و صفت هم گفتم معناش این است که یافتن صفتی در مفعول به اعتبار یابنده، یافتن صفتی در مفعول به اعتبار، حالا این که به اعتبار یابنده ممکن غلط باشه ممکن درست باشه، من شما رو بزرگ میابم، حالا شما ممکن بزرگ نباشی، من یک کسی رو حقیر میابم، شاید حقیر نباشه، من یک کسی رو ضعیف میپندارم، ممکن ضعیف نباشه، من یک کسی رو ثروتمند میانگارم، ممکن نباشه، ممکن تو فقیرم باشه. این به این میگم وجدان و صفت، یافتن صفتی در مفعول به اعتبار یابنده. طرف میگه استضعفونی یبن ام، تو مثلا داستان حضرت موسی و برادرش، یبن ام هارون ان القوم استضعفونی، این قوم منو استضعفون و ضعیف یافتن، نخواستم منو، معنی نمیده طلب و شی، خواستم منو ضعیف کنه، معنی نمیده، استضعفون منو ضعیف یافتن و میخواستم منو بکشن مثلا. نه اتفاقا معنای غالبی طلب و شیعه، بیشتر اونه، ولی من میخوام بگم باید دقت کنیم، یه جاهایی میبینید طلب و شیع نیست، طلبیدن نیست، باید دقت کنیم، مثل اینجا، اینجا مشخص وجدان و صفته. استحسن نیکو یافت، استعظم بزرگ یافت، اینجا استعظم بزرگ یافت، نگاه کنید اتفاقا اینجا میبینید موردش این است که بزرگ یافته شادم بزرگ نباشه، تو من داره حضرت اینو میگه، نگاه کن، یستقل و کم یافته، ممکن کم نباشه، میبینی اینا دقیقا معنی وجدان و صفت. یستعظم و نباش از اون کسانی که نباش از اون کسانی که یستعظم من معصیت غیره، لغت به لغت بگم بزرگ میابد، بزرگ میپندارد، بزرگ میانگارد، از معصیت دیگری رو، گناه و معصیت دیگری رو، اون چرا که قلیل میانگارد، کم میانگارد، بیشتر از اون و از خودش، این تحت لفظیش، اما یه مقدار روونتر میگم. پس نگاه کنید، بزرگ میانگارد، حالا یه ذره روونتر دارم میگم، بزرگ میانگارد گناه دیگری رو، در حالی که بیشتر از اون رو، بیشتر از گناه یعنی اونو، بیشتر برای خودش کم میانگارد، ناچیز میانگارد، معلومه خطاست، یعنی طرف یه گناهی کرده این به نظرش خیلی بزرگ میاد، بیشتر از اون گناه رو برای خودش که میرسه کم میانگارد، ناچیز میانگارد. یستعظم من معصیت، گرفتید مطلب رو؟ آره. ببین، یستعظم من معصیت غیرهی، بزرگ میانگارد گناه دیگری رو، در حالی که قلیل میانگارد بیشتر از اون گناه رو برای خودش، من نفسهی، از برای خودش، من نفسهی یعنی از برای خودش. پس سادهش این شد، گناه دیگری به نظرش بزرگ میاد، در که بیشتر از اون برای خودش ناچیز میاد، کوچیک میاد. بعد و حالا بر این تو گناه، حالا تو طاعت، تو بندگی، یستکثر من طاعتهی، طاعت و بندگیش به نظرش بزرگ میاد، زیاد میاد، در حالی که ما یحقره من طاعت غیرهی، در حالی که حقیر میانگارد، کم میانگارد از طاعت چی؟ دیگری رو. طاعت، وقتی بحث طاعت میشه، مال دیگری رو کم و اندک می انگارد، برای خودش چی؟ برای خودش زیاد می انگارد. خیلی من کن، نمازم هم خوندم، فلانم هم کردم. تو بحث معصیت میخواد بگه که این گونه است که معصیت خودش ناچیز، همین معصیت رو برای دیگری بزرگ می انگارد. تو بحث طاعت و بندگی مال خودش زیاد جلوه میکنه، همین برای دیگری، اگه دیگری انجام بده براش کم و ناچیز جلوه میکنه. جمله آخرم میگم، فرصتمون کمه، فهوه علن ناسه تائنون ولی نفسهی مداهنون، فهوه علن ناسه تائن، تائن یعنی تعنی زننده، علانیش میشن اینه که گیر میدن. فهوه علن ناس تائن، برای من نباش از اونایی که به مردم گیر میدن، طعنه زننده ان، ایراد میگیرن. بعد ولی نفسهی مداهن، اما برای خودشون چی؟ مداهن میدونین چی؟ تو فارسیش میدونی چی بهش میگن؟ ایگو ماسمالی کردن فارسیشا. اصل مداهن از دهنه، دهنم به معنی روغنه. بعد مداهنه روغنکاری در اصل، ولی معادل فارسی همین ماسمالی کردن، یعنی مال خودش که میشه ماسمالی میکنه، شل میگیره، یعنی یه جوری ماسمالی میکنه مال خودشو. فارسیش اینه ها، نگید مداهن ماست و فلان، نه روغنکاریه، دهن روغنه. فاذن شقت السماء وردتن کدهان، تو قرآن داریم تو سوره الرحمن، دهان یعنی روغن، دهن یعنی روغن. مداهنه که باب مفاعله هست، یعنی روغنکاری در اصل، معنی تحت لفظیش. یعنی چی؟ ماسمالی کردن، یعنی همین شلو بلگرد. دیدی طرف میمن اهل مداهنه نیستم، یعنی که ماسمالی کنم و شل بگیرم و یه جوری مثلا قصه رو رفع رجوع بکنم و مداهنه اینه. فهوه علن ناس تائن، بر مردم تائنه، سختگیره، طعنه زننده است، گیر میده، اما مال خودش رو یه جوری توجیه میکنه، ماسمالی میکنه. ولی نفسهی مداهنون، مال خودش رو ماسمالی میکنه، حالت مثلا فلان. خب وقت تنگه، من میخوام یکی دو تا نکته بگم و بعد دیگه رفع زحمت کنم، خستتون رو کردم ببخشید. یکی دو تا نکته بگم و عرض کنم خدمت شما که تمام کنم. نکته اول من این است که ببینید بحث حضرت در این عبارت که گفتم بخشی شما خوندیم، خیلی بیشتر از اینی که هست تو اون حکمت هستا، یعنی شاید مثلا اینی که در کتاب اومده شاید مثلا یک سوم حکمت، شاید هم کمتر، خیلی خوندنیست. ولی لذا خواهش کردم که رفتید خونه کل حکمت رو نگاه کنید، خوندنیست واقعا، بسی نکاتی داره، فوق العاده است در زمینه پند و اندرز. روح کلی این حکمت هم داستان افرادی است که به اصطلاح مردم رو به سوی خوبی ها و نیکی ها و پاکی ها راهنمایی میکنن، توصیه میکنن، ولی خودشون عمل نمیکنن. و بیشتر هم لبه تیز، بیشترش متوجه کسانی است که عالم هم هستن، عالمان بی عمل، عالمان بی عمل. بیشتر حرف متوجه این فضاست و توصیه حضرت این است که اینگونه نباشید. من در این ارتباط اولا به شما بگم که چه در خود نهج البلاغه، چه در غرر، چه در قرآن، یکی از مسائلی که خیلی روش تأکید شده همین مطلبه. شما نگاه کنید در قرآن یه جایی داریم که مثلا یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا حرف میزنید عمل نمی کنید؟ خیلی این نزد خدا سنگینه، خشم خدا رو برمی انگیزونه این که شما حرف میزنی عمل نمی کنی. میخوام سر ماجرا رو بگم، الان نکته ای بگم. کبر مقت عند الله، مقت به معنی خشم و غیظ و غضب، و یعنی از واژگان نزدیک به غیظ و غضب. خشمش نزد خدا خیلی زیاده، یعنی خدا بدش میاد که شما بگید عمل نکنی. یه جایی داره مثلا اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسهم، مردم به خوبی و پاکی دعوت میکنید، خودتون رو از یاد میبرید، چه مرضی سفره تو جون شما. یه جایی داره مثلا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، اونایی که علم دارن ولی عمل نمیکنن، میگه مثل چهارپایانی هستن که کتاب روش گذاشت. الاغی رو در نظر بگیرید که روش کتاب بار کردن، میگن توهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چهارپایی و رو کتابی چند. اولاغ شما روش کتاب بچین یا سنگ بچین چه فرق میکنه؟ تعبیر قرآنی هست اینه که به علمشون عمل نمیکنن، یکی از مصادیق اونجا داره بیان میکنه قاعده کلی است، فقط بحث تورات و اینها نیست، بحث عالمان بی عمله، مثل کسانی است که کتاب، مثل الاغی است که برش کتاب بار کردن که هیچ بهره ای از اون نمیبره. تعبیر خیلی تنده، یعنی تو نباشی که یه چیزی بار کنی به خودت ولی بهره ای و استفاده ازش نکنی. مدل به مدل ما سخنانی داریم، من دو سه تاشو براتون بگم. مثلا در غرر و حکم داریم که علم لا یصلح که زلال و مال لا ینفع که وبال. علمی که تو رو درستت نکنه، نسازتت، اون زلالت و گمراهیه. همچنان که مالی که نفع و سودی به تو نده وباله، بدبختیه، مصیبته. علم لا یصلح که زلال، این در غرر هست. علمی که تو رو اصلاحت نکنه اصلا زلالت و گمراهیه. یا باز در غرر داریم علم المنافق فی لسانه و علم المؤمن فی عمله. علم منافق تو زبونشه، علم عالم تو عملشه. از این عبارات زیاده و از همه شاید جدیتر و مهمتر، شاید نمیدونم، این عبارتی است که به طرق مختلف و به صور گوناگون بیان شده، که مثلا در یه جایی داره ما قسم زهری الا رجلان، در بعضی جا داره قسم زهری سنفان، یا با تعابیر از این قبیل. دو گروه کمر منو شکستن، حضرت میگه قسم با صاد در هم شکستن، زهری پشت منو. دو گروه میگه کمر منو شکستن. اون دو گروه کیان؟ معروف داستان، عالمون متحتک، جاهلون متنسک. یک اون عالم بیپروایی که گناه میکنه، تحتک یعنی پرده حیا رو میدره، یعنی بدون هیچ، بیپروا یعنی گناه میبرزه. جاهل و نادانی هم که عبادت میکنه، این جاهل نادان با عبادت کردنش ضربه میزنه، مصیبت هم واقعا. جاهل های عبادت کننده اینا یه جور ضربه میزنن. عالم متحتک، عالمی هم که تحتک میبرزه، یعنی گناه میکنه، بیپروا گناه میکنه. بعد تو ادامه میگه این با این رفتارش مردم رو از دین فراری میده و او به سوی باطل دعوت میکنه. جاهل متنسکم با اون رفتارش مردم رو سوق میده به سوی باطل. اگه دین اینه نخواستیم، اگه دین اینه، مال اینا هست، این آدم هست، اصلا نخواستیم. یه سری از دین گریزان میشن وقتی جاهلانی که میبینه اهل تنسک، این اهل عبادت هن. از اون عالمی که بیپروا گناه میکنه. خب نکته ای که میخوام بگم اینه، ببین قصه امروز ماست. من بیرو درواسی بگم به شما، الان گاهی وقتا میشنن میخوان آسیب شناسی کنن. آقا چرا وضع جامعه اینجوریه؟ حضرت داره میگه تعارف هم باید کنار گذاشت. یکی از عللش بدون تردید این کسانی هستن که عالم دینی به حساب میان، ولی هر گاهی وقتا، هر بگم هر هفته، گاهی وقتا نمیدونم فلان، هی خبر میرسه آقا مثلا این آدم گرفتنش، زندان کردن، شلاق زدن. عالما الان ما هی دو یک گرفتاری بزرگ ما تو جامعه اینه. طرف میبینی عالمه، نمیدونم درس قرآن میگه، درس توحید میده، درس نهج البلاغه میده، بعد فلان یفه خبر میاد که این آدم، آدم مثلا فرض کنید که شالاتانه، نمیدونم حق بازه. پس این حرفا رو از کجا؟ بالاخره رفته یه چیزایی هم خونده. این عالم بیعمل. یکی از علل این که وضع جامعه ما به لحاظ فرهنگی دارم صحبت میکنم، به لحاظ آفات اخلاقی و آفات اجتماعی دارم صحبت میکنم، کاری به تکنیک و تکنولوژی و اقتدام اون چیزا رو بلد نیستم، یکی از علل اصلیش همینه. حضرت داره میگه، میگه اینا با این کارشون باعث میشه مردم از دین فرار کنن. طرف نگاه میکنه، این که اینقدر از خدا پیغمبر میگفت، بعد خودش مثلا اینجوری، و داستان چیه؟ نباشه یه قصه ای هست اینا میدونن ما نمیدونیم، ولی چطور این جرأت میکنه این کارا رو بکنه؟ چقدر ما آدم شنیدیم که من نمیتونم، میدونید شما که تا تو همین بالاخره تو این سلک و تو این سنف و تو این داستان و اینها، بعد مثلا فرض کنید ماجراهای عجیب و غریب، بعد مردم که میبینن، مردمی که ایمان و اعتقاد دارن و این جوریه، میبینی که تو تضعیف میشه، شل میشه، یواش 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 میشه، این که الگوی ما بود، این که آدمای عادی اگر حرفی بزنن، توصیه ای بکنن مثلا، بعد خلاف، اونم ضربه داره، ضربه میزنه، ولی بدتر از اون مال عالمه، بدتر از اون مال عالمه قطعا. چون تو ما روایات داریم که اینقدر مردم به علما و عمراشون شباهت دارن، به پدرانشون ندارن، مردم به عمرا و علماشون شبیه ترن تا به پدرانشون. یعنی اگه دیدی جامعه یه مقدار به هم ریخته، ریشه ها رو برو نگاه کن. ای ما میگیم چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد؟ آقا اول انقلاب من کلاس داشتم، اول انقلاب یه کلاسی داشتم، تو کلاسم یه دبیرستانی بود و کلاس من آزاد، همه خانوم بودم. بعد توی اون کلاس یه دونه ما با حجاب داشتیم، همه بی حجاب بودن. بعد ما اومدیم اونجا یه درسایی میدادیم، آخره که هیچ وقت من راجع به حجاب و عفاف و اینو صحبت نکردم، اما فضایی که تو جامعه ایجاد شده بود یه فضای خاصی بود. اون درس هم که منم میگم راجع به حجاب و عفاف اصلا حرف نمیزدم، من بحثای دیگه میکردم. ترم یعنی اون کلاس ما که تمام شد، یه دونه داشتیم اکثرا شده بودم چادری بی حجاب، اونم که یه دونه هم روسری بود مثلا، ولی بی حجاب اصلا نداشتیم. هیچ وقت ما راجع به این چیزا صحبت نکردیم. فضا یک فضایی بود. بعدم اینا به ماها، امثال ماها یعنی باورشون میشد که ما آدم درستی هستیم، حرف که میزنیم خودمون عاملیم و تأثیر میذاش و بلافای مردم واقعا خوبی هن. ولی بعد رفته دیدن ماها از این حرفا داریم میزنیم، اما خودمون یه راه دیگری رو میریم. یقول فی دنیا قول از زاهدین، در مورد دنیا مثل زاهده صحبت می‌کنه، اما خودمون می‌بینیم مثلا ساختمون‌ها آلاف و الوف و داستان‌ها داریم، مگه کم رفتن سراغ دنیا و ول کنم نیستن. مثل کسی که میاد از عدالت صحبت می‌کنه، بعد شما میره می‌بینی که این خودش تو بیشترین بی‌عدالتی، بیشترین پارتی بازی، بیشترین راندخاری، بیشترین می‌بینه مال خودشه. بعد میگه این چی، یعنی چی؟ چرا من نکنم؟ این که این همه داره فلان می‌کنه، تأثیرش منفی هم در منفیه، مخربه. ساده ترش اینه، توی خانواده شما فکر کنید یه پدری برگرده به بچهش بگه دروغ نگو پسرم، بعد راه و بیران بینی داره دروغ میگه، معلومه تأثیرش منفیه. اگه نگه شاید تأثیرش بیشتر، دروغ نگو عزیزم. بعد میبینی که تلفن زنگ زد، بگو نیست خونه. همین آقا جان چرا بچه؟ بعدم میگم دروغ نگو، بگو نیست خونه. یاد بده اگه قرار دروغ نگه، اول باید خودت عمل نکنی، ویران داری میکنی. خب بگو پسرم، بگو که الان آمادگی ندارم صحبت کنم. کاری مگه داره؟ چرا دروغ؟ خونه هستم ولی الان آمادگی ندارم، بعدا صحبت میکنم. بگو نیست خونه، مثلا دارم میگم. چه کاری این کار؟ مثل کسی میمونه که به بچهش بگه مثلا سیگار نکش، بعد میبینی که خودش نمید. اصلا میشه؟ معلومه تأثیرش مخربه، منفیه. حالا این مال رابطه نمام خانوادگی تو عرصه اجتماع، میبینی یه سری اومدن هی چی و چی و چی. من یادم میاد یکی از این گویندگان مشهور خودش نقل کرد، من میگم شاید شما متوجه شید من کیا دارم میگم، ولی من اسم نمیارم، لزومی نمیبینم، ولی یکی از این گویندگان مشهور تو همون بحبوه جنگ خودش صحبت میکرد، این تو رسانه هم آمد، یعنی خودش اصلا اومد این داستان رو نقل کرد، گفت من یه محفلی بود و سخنرانی کردم و آتشین سخن گفتم و خیلی هم آدم چیزیست، نطاق و حراف و اینهاست. بعد میگه تو اونجا من جمله گفتم، میگه تأکید کردم که مردم جوانای ما دارن خون میدن، جونشون رو میدن، بعد شما از مثلا پولت دریغ میکنی، از مثلا طلات دریغ میکنی، خانوم ها فلان، میگه ملت پول زیادی جمع شد مثلا. می رفتم خونه، خانومم دوید جلو که تبریک، آفرین چقدر خوب منم بودم، چقدر عالی بود و فلان، هر چی طلا داشتم دادم و اینا. میگه زدم تو سر خودم و بعدم زدم تو سر خودم که من به تو نگفتم، من بدبختیم فلان، تو چی کار. میگه اومده بود خوشحال که چقدر خوب تو صحبت که باری کرد، منم تحت همه. بعد میگه من چیز کردم، یعنی بد اخلاقی کرده بود و اینا. بعد البته میگفت بعدن دیدم چه اشتباهی واقعا من برای مردم گفتم، اونا بیان طلا جواهر تو چرا دادی، یه کلی بد اخلاقی کردم. داره که آقا اگه دارید واقعا حرفت حرفه، خودت باید قبل از هر که. چرا به ما دارن میگن که کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، مردمات به سوی حق کدام، با زبون نه، با زبون تو مرحله آخره. رفتار آدم ها خیلی خیلی تأثیر گذاره. یه آدمی رو آدم میبینه که اعمالش و رفتارش درسته، از صد تو سخن میبینی که تأثیرش بیشتره. بعد یه کسایی میبینه حرف میزنن عمل نمیکنن. آقا سر ماجرا چیه؟ چرا بعضیا به ما گفتن که ببین علم تنها کافی نیست، سر ماجرا اینجاست، ایمان باید باشه. یعنی ما یه چیزایی رو علم داریم ایمان نداریم، علم داریم باور نداریم. دیدی بعضیا میشینن راجع مثلا مضرات سیگار صحبت میکنن، پزشکن و بعد شروع کردن سیگار کشیدن. بعضی میگن این داستان چیه، مگه اینو نمیدونن؟ چرا میدونن؟ ایمان ندارن. ایمان ندارن یعنی چی؟ یعنی یه توجیهاتی برای خودشون، سیگار آره بده ولی خب من ورزشم میکنم، من فلان چیزو میخورم، نمیم چی چی رو واقعا اگر بدون اینی که داره میخوره میکشه این سم و یعنی واقعا این عمرشو کم میکنه، واقعا اینو فرد و پس فردا ممکنه سکته و فلان، عمرم این کارو بکنه ولی بعد فلان اینا، این علمه، باور بکنه و ایمان داشته باشه این کار نمیکنه. ما های چیزایی رو میگیم بعد توجیه میکنیم برای خودمون، گناه اومد حالا توبه میکنم و حالا خدا ارحم الراحمین و فلان میشه و بهمان میشه و بالاخره فلان و و و و, و اینا همه، و الا اگه باورمون بشه که آقا جون این عملی که انجام میدی آتیشه، بعد میبینید طرف رعایت میکنه. برای همین به ما میگن که علمت به تنهایی کافی نیست، باید باور داشت، باید ایمان داشت. ایمان رو باید در خودمون، این باورها رو باید در خودمون تقویت بکنیم. و بازم دارم تأکید میکنم، حضرت چه در این عباراتی که خوندیم، چه در جای جای نهج البلاغه، چه در برخی از متون دیگه مثل غرر و اینها، بزرگترین لطمه رو به ساحت دین از ناحیه کسانی میدونه که عالمن ولی عالمانی که به علمشون عمل نمیکنن، اینا ضربه میزنن، اینا لطمه میزنن. من عرضم تمام، ولی یه نکته کوچولو هم بگم خلاص تمام شد. این بحث امروز هم همین کفایت میکنه. یه روز قدیر بود، قدیر خم بود، من به نظرم رسید که یه داستان کوچولویی منم میخوام در ارتباط با قدیر، البته در ارتباطم خیلی نیست ولی به هر حال نقل بکنم. به نوعی منم در این عید و در این عرض کنم خدمت شما که عید بزرگ دینی شیعی ما هم به نوعی مشارکت داشته باشیم. یه داستان کوچولو میخوام بگم، نوعی منم میخوام که خلاصه سهیم بشم در این عید و در این عرض کنم خدمت شما که شاد باشی که هنوز ما تو این فضا و تو این ایامش هستیم. شاید شنیدید شاید نشنیدید نمیدونم، ولی نقل میکنن. اصل این داستانی هم که به شما نقل میکنم با یه مختصر تغییری، اصل داستانش نه، شعری که براتون خواهم گفت مال شافعی است که یکی از رؤسای اهل سنت هست. نقل میکنن میگن که وقتی که پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، بر داخل کعبه، دیوار کعبه و حتی بام کعبه بت‌هایی بوده، بت‌های زیادی بوده داخل کعبه، انواع اقسام بت‌ها بوده، بر دیوار کعبه هم بوده، یه بت بزرگم بر بام کعبه بوده. میگن وقتی پیغمبر مکه رو فتح میکنه این بت‌ها رو یکی یکی زمین میندازه، بت‌ها رو میشکونه، در حالی که اون آیه معروف جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا رو میخونه، یکی یکی اینا رو زمین میندازه و اینها. بتیس بر بام کعبه، اون بت البته میگن اون زمان کعبه به این ارتفاع نبوده ولی به هر حال ارتفاعی داشت و دست نمیرسیده، در اونور رو نگاه میکنه، علی رو صدا میکنه، یا علی بیا برو بالا این بوتو، دست قلاب میگیره. بعد حضرت خلاصه دست پیغمبر میزه رو شونه پیغمبر، میره بالا و اون بوت رو پایین میندازه، بوت رو میشکنه، مشهوره در تاریخ ها. بعد میگن حضرت که میاد پایین و اینها قصهش میگیره که ای داد بیداد من حواسم نبود پامو گذاشتم رو شونه پیغمبر. شاید دیدین داستانا خیلی معروفه ها و شنیدنی است. پامو گذاشتم رو شونه پیغمبر. عجب. ناراحت. پیغمبر به حضرت دلداری و تسلی میده. چیه علی جان چرا ناراحت؟ میگه که جسارت کردم بی ادبی که من پامو نباید اینجا میذاشتم. حواسم شما گفتی ولی من بعد یه راه دیگه. حضرت در مقام دلداری و تسلی به حضرت این مطلبی میگه. این مطلبی که گفته و اینها میگم در قالب یه شعری که اصلش با یه مختصر تغییری مال شافعی است. قیل علی قل علی مدها مدهه یخمد و نارن مؤسده قلت لا اقدر فی مده امر ان زل زلب بن لا قد ابده. تا آخر یه شاعر فارسی زبان اینو به فارسی در آورده و من به شما میگم و تمام میکنم. میگه شد به دوش احمدان رشک ملک چون دعای مستجابان در فلک. از سر دوشش علی چون بازگشت در دل پاک علی این راز گشت که از ادب کاری که کردم دور بود. پای من کتف نبی الله بسود شبنم از گلبرگ رخسارش چکید نونهالش را خزان غم رسید. چه کاری بود من کردم؟ گفت با وی سرو بستان خدا این پیغمبر که نهال بستان هل عطا. علی جان در شب معراج چون بالا شدم تا به خلوتگاه او ادنا شدم فکان قاب قوسین او ادنا جذبه معشوق در جانم فتاد رعشه ای بر جان و ارکانم فتاد. پیغمبر میگن جایی رفت که هیچ فرشته مقربی را جبرئیلش گفت لو دنوتو انملتن لحترقتو یه ذره بالا طبیعا می سوزم او هم جا ندارد. در شب معراج چون بالا شد به علی داره میگه علی جان گوش کن ناراحت نباش. در شب معراج چون بالا شدم تا به خلوتگاه او ادنا شدم جذبه معشوق در جانم فتاد رعشه ای بر جان و ارکانم فتاد. وحشت کردم خدایا. دستی آمد دوش هوشم را سترد از درونم وحشت آن حال برد. دسته که اومد آرامش پیدا کردم. سالها اندر پیش بشتافتم. خدا این دست اونجا هیچکی نبود. جبرئیلش راه نداره. دست کی بود؟ سالها اندر پیش بشتافتم در کف پای تو اکنون یافتم. پا رو که گذاشتی و همون حال به من دست داد. سالها اندر پیش بشتافتم در کف پای تو اکنون یافتم. و سلام یه صلواتی خواهم.